و رحمت بی نهایت حضرت حق وجود نداره. با دین خدا شوخی نکنیم. آیات قرآن مجید رو معمولی نگیریم و عظمت آیات کتاب الهی رو از نظر دور نکنیم. شرایطی که برای رسیدن به آمرزش و رحمت خود حضرت حق بیان کرده جدی بگیریم. امشب رو عادی برگزار نکنیم، معمولی از کنار امشب نگذاریم. خود شب هم ظرف جلوه عظمت معنوی حضرت حق که امشب رو پروردگار در ارزیابی خودش از 30,000 شب که تمامش و مردم به عبادت بگذرانن بهتر میدانه. لیلة القدر خیر من الف شهر. امشب ما باید به یه اندازه‌ای، به یه وزنی و به یه حدودی خودمون رو برسانیم که آمرزش پروردگار و رحمت حق در باطن ما، در عقل ما، در پرونده ما، در آینده ما تجلی کنه. متن آیه رو از باب نورانیت قرآن و متبرک شدن مجلس در محضر وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه عنایت کنید. شرایط رسیدن به آمرزش و رحمت رو در آیه ببینید و در ابتدای آیه هم باز بودن تمام درهای رحمت خدا رو به سوی کسی که واقعا میخواد به مغفرت و رحمت برسه ملاحظه کنید. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، به پیغمبر عظیم الشأن اسلام که خودش رحمت للعالمین، پروردگار می‌فرماید اگر اهل ایمان اومدن پیش تو، زمانی که اهل ایمان به محضر مبارک تو مشرف شدن، اونهایی که خدا رو قبول دارن و واقعا در باطنشون دغدغه قیامت رو دارن، فقل سلام علیکم، به اونها اعلام امنیت کن، به اونها اعلام آرامش کن، به اونها اعلام سلامت کن، ولی بگو که این امنیت و این سلامت و این آرامش رو کی باید براتون تأمین بکنه. کتب ربکم علی نفسه رحمه، بگو خدا هزینه کردن مهربانیشو و هزینه کردن رحمتش رو بر خودش واجب کرده، اما این رحمتی که واجب کرده هزینه کنه کجا هزینه میکنه؟ اینجا هزینه میکنه، انه من عمل منکم سوءا به جهالتن، اگر گناه کردید، معصیت کردید، مخالفت کردید، خلاف پروردگار زندگی کردید، زحمات انبیا رو قدردانی نکردید، زحمات ائمه طاهرین رو قدردانی نکردید و این خلافکاری های شما و گناهان شما و معصیت های شما در فضای هیجان نفهمی و جهالت انجام گرفت، انه من عمل منکم سوءا به جهالتن ثم، بعد از این همه آلودگی ها، بعد از اون همه گناه، بعد از اون همه خلاف، تاب من بعده، لغت تابه در ادبیات عرب به معنای رجع است، یعنی بعد از اون همه آلودگی ها که سفر در طریق جهنم بوده، این سفر رو قطعش کردید و به راه بهشت و رضایت خدا و لقاء خدا برگشتید، به کل اون جاده منتهی شونده به جهنم رو بهش پشت کردید و رو به جانب حق آوردید، یعنی امشب در باطن خود تصمیم جدی گرفتید که راه دوزخ رو ادامه ندین و برگردیم به راه رضوان الهی و راه لقاء حق و راه قرب حق. این یه شرط رسیدن به غفران و رحمت، تا و جاده منتهی به دوزخ رو به کل رها بکنی، نه اینکه امشب بگی اومدم پنجشنبه دو مرتبه راه خدا برگردی پشت به خدا و رو به شیطان، این فایده نداره. خودت هم باید آگاه بشی، من باید به خودم آگاه بشم که راه دوزخ رو از حالا تا آخر عمرم دیگه ترک کردم. جوری جدی تصمیم ترک گرفتم که نه ماهواره، نه فتنگران، نه خناسان، نه فاسدان، نه مفسدان و نه عوامل دیگر منو دوباره نمیتونن تو اون جاده بندازم. یعنی باید امشب به خودم اطمینان پیدا بکنم که عوامل گمراه کننده دیگه قدرت برگردوندن منو به جاده دوزخ ندارن. این علم ما امشب لازممونه و واجب کسب بکنیم در باطن خودم. این یک شرط. و اصلح بعد از این که جاده دوزخ رو ترک کردی و به جانب خدا برگشتی، حالا شروع کن به اصلاح خودت از فسادهایی که داری، از فتنهایی که داری، شروع کن به اصلاحگری، شروع کن به یه ساختمان جدید. چشمتو، گوشتو، شکمتو، دستتو، قدمتو، اخلاقتو، حرکاتتو عملا باید عوض بکنی. تمام حرف امشب من در توضیح همین اصله هست. به بقیه آیه کاری ندارم. در پایان آیه می فرماید ثم تاب من بعده و اصله فانه غفور رحیم. بعد از توبه شما و بعد از اصلاحگری شما مغفرت من شامل حال شما میشه و رحمت من شامل حال شما میشه. توبه جدی در کار نباشه، اصلاحگری در کار نباشه، توقع آمرزش و رحمت من هم نباید در کار باشه. آیه شریفه دو دو تا چهار تاست. راه دیگری هم برای ما باز نکرده قرآن، همینه. خب اصلح یعنی چی؟ اصلاح یعنی چی؟ ما ابتدا باید ببینیم علت گناه چیه؟ علت معصیت چیه؟ علت فساد و فتنگری و مخالفت با پروردگار عالم چیه؟ قرآن مجید علت مخالفت و معصیت رو در ذیل یک عنوان فقط آورده، هوا. هوا از نظر لغت به معنی سقوطه، به معنی افتادنه، به معنی از بالا به زمین خوردنه. این معنی هوا از نظر لغت. و اما در اصطلاح قرآن مجید هوا یعنی مجموعه خواسته ها و امیال بی محاسبه و بی مهار که با تمام قدرت در وجود ما وقتی به فعالیت بیفته جای خدا رو با بت عوض میکنه. با بت زنده، با بت مرده، با بت مقام، با بت صندلی، با بت پول، با بت شهوت، با بت ثروت، این قدرت مجموعه خواسته های بی‌محاسبه است. یه وقت من 10 تا خواسته پیدا میکنم در باطنم، به خواسته هام میگم صبر کنید، من وارد عمل نمیشم، قرآن مجید رو بیارم، روایات اهل بیت رو بیارم، یا برم بپرسم که آیا شما 10 تا خواسته هماهنگ با آیات قرآن و فرهنگ اهل بیتین؟ باشه، من شما رو تو دایره عمل میارم. این محاسبه، این مهار کردن. اما اگر این خواسته ها و غرایز و شهوات محاسبه نشه، مهارم نشه، میدان بازی داشته باشه، اینقدر هجومش قویه که در باطن ما توحید و با شرک میتونه جابجا بکنه، توحید و با کفر میتونه جابجا بکنه، بهشت و با جهنم میتونه جابجا بکنه، علی رو با معاویه میتونه جابجا بکنه، حضرت ابی عبدالله الحسین رو با یزید میتونه جابجا بکنه. این قدرتش. افرایت من اتخذ الهه هواه، این حرف پروردگار که هوای نفس شما این جا به جایی رو میتونه انجام بده، و وقتی به شما مسلط شد شما رو راحت با سر به طبقات جهنم میبره. هوا یعنی سقوط، یعنی فرود، یعنی بالا به پایین افتادن. یه تعبیر دیگری قرآن از هوا داره در سوره مبارکه یوسف، که با دقت در آیات سوره و با توجه به ارتباط آیات و با واو عاطفه‌ای که در آیات ذکر شده، آدم میخواد یقین بکنه که این حرف حرف زلیخاست. بعد از اینکه پشیمان شده از گذشتش و در دربار ملک مصر میخواد به پاک دامنی یوسف اقرار بکنه، میگه ان نفس لعمارتون به سوء، این باطن من بود که دائم و با سرسختی منو به لکه‌دار شدن دامنم که زن شوهردار بودم با این جوان کنعانی وادار میکرد. و بعد به پادشاه مصر گفت وقتی نفس اماره حمله کنه هیچکی نمیتونه جلو حملش وایسه الا ما رحم ربی، مگر خدا به آدم رحم بکن. خدا به یکی از علمای بزرگ شیعه یه نفر گفت دروغ میگی؟ گو نه. گو هیچ وقت؟ گفت نه. گو در هیچ شرایطی؟ گفت نه. ناسزا میگی اگر عصبانی بشی؟ گفت نه. در هیچ شرایطی؟ گفت نه. یکی دو سه تا دیگه گناه رو پرسید، همه رو گفت نه. گفت قاطعانه؟ گفت قاطعانه. گفت در همین سن 60-70 سالگی اگر با یه زن زیبا چهره‌ای روبروت بکنن گناه نمی کنی؟ گفت خدا باید به دادم برسه، خدا باید به دادم برسه. اینجا خانومایی که قرآن مجید میگه تو خونه و تو آرایشگاه ها آرایش میکنن با روی باز، با موی باز و با آرایش، مانند زمان قبل از بعثت پیغمبر از خونه ها میان بیرون، همه جا خودنمایی میکنن با خودآرایی، ببینن با بیرون بودن از عفت و حجاب اسلام چه خطر سنگینی برای مردانن و برای جوانان، که یه مرجع تقلیدی مثل مقدس اردبیلی وقتی میگن با زن نامحرم روبروت کنن چی؟ میگه فقط خدا باید نجاتم بده، کار خودم نیست. هیجانات گناه مختلفه. این گونه دختران و زنان یقیناً از بمب هیروشیما برای دین خدا و برای مردان زندار و بیزن خطرناکترن. آیت الله العظما شاه‌آبادی که روحانیت بیدار شیعه در زمان خودش او رو به عنوان یه فقیه اصولی، فیلسوف، عارف کامل قبول داشت و حضرت امام در هر کتابی نوشتن اسم مرحوم شاه‌آبادی رو که آوردن، چون استاد امام بود، بلا فاصله بغل اسمش نوشتن روحی له الفدا، جانم قربانه. ایشون تهران رو منبر کرارن با عشق چشم فرمودن رضاخان با از بین بردن حجاب زنان و دختران ایران کمر 124 هزار پیغمبر رو در این کشور شکست. گناه، توبه، اصلاح، غفران، رحمت، این پنجتا رو کنارم بذارید. گناه، پایمال کردن گناه، توبه، اصلاح، مغفرت، رحمت، راه دیگه هم نداره. ان النفس لعمارتون بسوء الا ما رحم ربی. خب این هوا، این نفس اماره که باطنی، زمانی که از درون به قول قرآن، به قول امیر المؤمنین، به قول حضرت ابی عبدالله الحسین، به قول حضرت رضا، وقتی که زلفش با سه مسئله گره بخوره، هوا و نفس اماره، در آلوده کردن انسان قوغا میکنه. زلف هوا و نفس اماره به مال گره بخوره، به شهوت و به مقام، چون خود هوا خواسته‌های بی محاسبه است و بی مهار. وقتی به زلف مال گره بخوره انسان ربا میخواد، اختلاس میخواد، دزدی میخواد، رشوه میخواد، غصب میخواد، خوردن ارث برادر و خواهر رو میخواد و فقط میخواد، میگه پول میخوام، از کجا میخوام، کجاشو کار ندارم، میگه میخوام. پول میخوام. من میخوام تو شهر 10 تا پاساج داشته باشم. من میخوام 100 هکتار زمین داشته باشم. من میخوام در گرون ترین مناطق شهر زمین داشته باشم. این همه رو که پول حلال نمیشه به دست آورد، باید با کمک نفس اماره از هر طریق نامشروعی پول به دست آورد. تو نهج البلاغه میفرماید المال مادت و شهوات. پول وقتی به زلف خواستهات گره بخوره ببین چی کار میکن. اون وقت هر روی حساب بانکی میگیره، هر رو به حسابداراش میگه چقدر اضافه شده، تا روزی که میلیاردها تومن از حرام به قول قرآن تکاثر کرده، تنها کار خیری که میخواد بکنه اونم با پولای حرام اینه که در یه جای نزدیک به قبر امام هشتم یه قبری برام بخریم. این تنها خیر دوره عمرش که یه چنین پلیدی رو، نجسی رو، رجسی رو به خیال خودش اگر بیارن حرم یا اطراف حرم دفن بکنن و خدا بخواد او رو محاکمه بکنه، حضرت رضا میسته در مقابل خدا و به خدا میگه حق محاکمه اینو نده. این نیست. دعبل خزائی یه قصیده داره درباره حضرت رضا، دو خطشو بالا سر حضرت رضا با کاشی نوشتن، قبران فیتوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هازا من العبری. میگه تو این ذریح دو تا قبر کنار همه، دیوار به دیوار هم، یکی قبر وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا و یکی قبر هارون، یه تیغه بین این دوتا قبر. هارون الان آمرزیده است. هارون که در بغداد شبی 50,000 دینار طلا به نوشته اهل تسنن خرج عیش و نوشش بوده، با دفن در اینجا آمرزیده است. هارون با 14 سال زندان کردن پدر امام هشتم و کشتن او آمرزیده است، چون اینجا دفنه. ما ینفع الرجس من قرب زکی. محاله که هارون از پاکی حضرت رضا کمترین بهره ای ببره. او در دوزخه. و ما علی الزکی من النجس من ضرری. و این که هارون قبرش همسایه امام هشتمه، هیچ ضرری متوجه حضرت رضا نیست. انسان هواپرست و دوچار نفس اماره که میلیاردها تومن مال این ملت و بیت المال و غارت کرده، حالا وصیت کنه اینجا دفنش بکنن، به چه درد میخوره؟ رسیدن به مغفرت و رحمت توبه میخواد و اصلاح. و اگر زلف نفس اماره به شهوت گره بخوره، انسان هر گناه غریزه جنسی رو با کمال میل قبول میکنه. زنا، زنای محسنه، رابطه نامشروع، گناه پایین تر از زنا، گناه بالاتر از زنا، این دوتا یعنی هوای نفس و بیرون شهوت گره که به هم بخورن قوقا میکنن در آلوده کردن خانواده و جامعه و خیابونا و پارکا و مراکز دیگه. و وقتی به زلف صندلی گره بخوره هوا، اون صندلی میشه جای نمرود و شداد و یزید و مأمون و هارون و بوش و میشه جای ستمکاری، میشه جای بیرحمی، میشه جای پامال کردن حقوق یک ملت، یک جامعه و یک جامعه جهانی. اصلاحگری یعنی چی؟ یعنی اگه هوای نفسی داری گره به زلف مال خورده، امشب بیشین این گره و واکن واکن. واکردنشم به اینه، هر مال حرامی پیشته از وقف و قصب و ربا و اختلاس و رشوه، همین فردا که تعطیل رسمی مملکت، برو صاحبان مالو پیدا کن و اموالو بهشون پس بده. این اصلاح. به خودم میگم بدبخت بیچاره آشیخ، اگه مال مردم پیشته غلط میکنی قرآن امشب رو سر بذاری، قرآن لعنتت میکنه. اصلاح. و اگر جوونا، اگه مردای زندار رابطه پنهانی و نامشروع به تعبیر قرآن با معشوقه های حرام دارید، زلف هوای نفس و امشب از زنانی که باشون رابطه دارین یا دختران و زنانی که با مردان نامحرم رابطه دارین واکنید. این اصلاحه. و اگر صندلی داران دوچار غرور و کبر شدید و دوچار بزرگ بینی و بیمحلی به مردم و دوچار ظلم، زلف نفس امارتون رو از صندلی امشب باز بکنید، باز بکنید. این اصلاحگری. یه مطلب مهم دیگری رو هم از قرآن براتون بگم، چقدر مهمه، وای چقدر مهمه. کتاب خدا و بعد فرهنگ اهل بیت میگن وقتی گناهکار شدی، کار گناه عین کلنگه که یه ساختمان نو رو از بیخوبون شروع کنه خراب کردن. گناه به تدریج داده های خدا رو ازت پس میگیره، پس میگیره، پس میگیره، پس میگیره، تا فقط یه بدن از تو بمونه. دیگه روح و عقل و ارزش‌ها و کرامت‌ها هیچیش نمونه. و وقتی تبدیل به یه بدن خالی شدی در قیامت، قرآن میگه به صورت هیزم خشک زنده فقط به درد آتیش جهنم میخوری. کانو لجهنم حتبا. این کار گناهی. عاقبت گناه اینه که آدمو تبدیل به هیزم جهنم کنه. همین. حالا قرآن گوش بدی. آدم به عنوان خلیفه آفریده شد. انی جاعلن فی الارض خلیفه. آدم به عنوان ظرف علم آفریده شد. علم آدم الاسماء کلها. آدم به عنوان کانال گرفتن هدایت تشریعی آفریده شد. اما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. آدم مسجود کل فرشتگان شد. آدم هم نشین با ملائکه بود. آدم جاش بهشت بود. به آدم و حوا گفتن تمام میوه‌های این بهشت از هر کجاش براتون حلال، ولا تقربا هذه الشجره، همین یه دونه درخت و میوه‌شو نخورین، فتکونا من الظالمین، بلا سرتون میاد. حالا داستان برخورد ابلیس با آدم و حوا بمونه. آدم به وسیله شکم که دست دراز کرد از اون میوه خورد، از بهشت بیرون رانده شد. گناه هم گناه اصطلاحی نبود. تمام دانشمندان ما میگن ترک اولا بوده. مثل این که دکتر به مریض میگه میخوای زودتر خوب بشی خربوزه نخور، بخوری خوب شدن سینه تو عقب میندازه، ولی اگه بخوره نمیمیره. این بود نهی خدا به آدم. ولی همین نهی کم، همین نهی کمرنگو که مرتکب شد از بهش بیرونش کردن، از همنشینی با ملائکه محرومش کردن، انداختنش تو زمین، گفتن بیل و کلنگ مرد، خودت غذای خودتو درست کن و آماده کن و بخور. ولی چقدر این زن و شوهر بیدار بودن، بینا بودن. شکل توبه شونو ببینید، من با ادب تر از این توبه تو کتابا ندیدم که خدا نقل میکنه چقدر ادب کردم. پدر و مادر ما، امشب این توبه رو از این پدر و مادر ارث ببریم. پولایی که ارث بردیم که کاری برامون نکرد، بدتر ما رو خراب کرد. قالا، با چه حالی این مرد و زن توجه به پروردگار کردن؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ضرر زدیم، خدایا ما به خودمون ظلم کرد، خدایا ما خودمون از راه تو بیرون رفتیم، ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا. نگفتن اغفر لنا، درخواست نکردن، نگفتن خدایا ما رو بیامرز، گفتن محبوب ما اگر ما رو نیامرزی، یعنی میتونی ما رو نیامرزی، میتونی بگی نمیبخشمت اگر ما را نیامرزی، فعلم تغفر لنا و ترحمنا، اگر به ما رحم نکنی فلنکونن من الخاسرین، خدایا تمام سرمایه وجودیمون به باد رفته، هیچی نمیمونه دیگه تای کاسه. شما هم همینو بگی، بگین ای کیمیاگر، مثل زنگ زده وجود ما رو امشب طلا کن. بگین ای کیمیاگر، یه نگاهی هم به ما بکن. ما تصمیم جدی برای توبه گرفت. ما دیگه نمیخوایم گناه بکنیم. ما دیگه نمیخوایم با تو مخالفت کنیم. ما دیگه نمیخوایم دل حضرت رضا رو ناراحت کنیم. ما نمیخوایم دل پیغمبر تو بسوزونیم. ما دیگه نمیخوایم امام زمان رو از خودمون متنفر کنیم. و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا شب جمعه است، شب 21 ببخشید، شب قدر، شب شهادت امیر المؤمنین، شب احیاس، تو ما رو آوردی کنار حرم حضرت رضا، ما کجا قدم داشتیم که بیایم اینجا؟ ما چه لیاقتی داشتیم بیاییم اینجا؟ ما کی بودیم که ما رو برداری بیایی اینجا؟ خدایا امام هشتم فرموده که پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق، از پدرش امام باقر، از زین العابدین، از امام حسین، از امیر المؤمنین، همه برام نقل کردن سینه به سینه. به من پدرم گفت از پدرانم شنیدم که تو رو با زهر میکشن. من کشته میشم، هر کسی منو در قربتم، نه در شهر مشهد. امام میگه در قربتم. خدایا معنی این قربت چیه؟ معنیش اینه که من امام واجب الاطاعم، اما در این استان و در جاهای دیگه 80% مردم اصل به من اقتدا نمی کنن. اینه قربت امام رضا. اگر این باشه که وای به حال ما، اگر معنی قربت این باشه. اما فرموده اگه کسی در قربت من، یعنی من که مثل جدم علی قریب بمونم، از من اطاعت نکنم، منو در قربتم کسی زیارت بکنه، ولو یعنی امر محال. امام هشتم میگه فرزن اگر گناه تمام عالم به گردنش باشه، فرزن که همچین چیزی نمیشه، منو در قربتم زیارت بکنه، دنیا و آخرت نجات پیدا میکنه. یبن رسول الله دعای امشبو به ما واگذار نکن، تو برای ما دست بلند. یبن رسول الله ممکنه دعای ما رو مستجاب نکنن، صدای ما رو بشنون بگن برو گم شو، ولی دعای تو رو بر نمی گردونن. ولی تو رو رد نمی کنن. خب آدم و حوا گفتن و این لم تغفر لنا و ترحمنا، خیلی گریه کردن. تو سوره بقره میگه خدا فتلقا آدم من ربه کلمات، تفسیر علی ابن ابراهیم که مورد توجه صاحب المیزان بوده اونجا نقل میکنه در جلد اول که خدا به جبرئیل گفت این کلماتو براش ببر، جانش، مشاعرش با این کلمات و نور این کلمات که آمیخت توبهش رو قبول میکنه. جبرئیل اومد روبروی آدم و حوا، گفت توبه کردین، گریه کردین، حالا توبه رو میخواین خدا قبول بکنه؟ گفتن آره میخواییم قبول بکنه. گفت پینایی که من میخونم شما بخونیم. جبرئیل شروع کرد خوندن، یا حمید و به حق محمد، آدم و حوا گفتن یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، همه رو میگفت و شاد میشد، لذت میبرد، میفهمید درها رو دارن وا میکنن، یا محسن به حق الحسن، تا جبرئیل بهش گفت بگو یا قدیم الاحسان به حق الحسین، زار زار آدم گریه کرد، گفت این چه اسمی بود دلم و آتیش زد. این حسین کیه؟ جبرئیل. جبرئیل براش روزه خون، گفت این حسین از اولادای توه، از نسل پیغمبر اسلامه، توی بیابانی کنار دو نهر آب محاصرش میکنن، خودش و بچه‌هاشو با تشنگی سر میبرن. استغفر الله الذي همه رو به پروردگار قرار بگیری، استغفر الله الذي لا اله الا هو، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، وأتوب إلي توبة عبد ذليل خازن مسكين مسركين، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور، آبرو ندارم اما قرآن تو مقابل صورتم باز میکنم. یه عمری دارم با کتابت مخالفت میکنم، اما امشب اومدم دیگه دست از مخالفت بردارم. اللهم انی اسألک بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك حسن وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النور. خدایا این بدنهای ضعیف ما طاقت آتش دوزخ نداره، خدایا دیگه خودمون نمیتونیم دست از گناه برداریم، کمک کن به ما. خدایا با تمام شرمندگی کتاب عزیز تو روی سر میگذارم، ببخش که سرم آلوده، ببخش که چشمم آلوده، ببخش که زبان و گوشم آلوده. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی، فلا احد عرف بحق کم منک بک یا الله. شب در این شهر پروندم و باز کنم، در هر خونه ای رو بزنم رام نمیدم، جواب سلاممو نمیدم، اما یقین دارم اگه بیام پیش تو قبولم میکنی. الهی به محمد، الهی به محمد همین ساعت بود که چشمشو باز کرد، با اون لحنی که ضعیف شده بود آروم گفت حسین کجاست؟ بگین بیاد بالا سر من بشینه. ابی عبدالله اومد، از حال رفت امیرالمؤمنین. بعد چند لحظه دوباره چشمشو باز کرد، عباس کجاست؟ عباسو صدا کردن، اومد دست این دوتا برادر رو تو دستم گذاشت، صدا زد عباس تو پسر منی، حسین پسر فاطمه است عزیزم، الهی به علی الهی الهی هر وقت نام دختر پیغمبر رو به زبان جاری میکنیم یادت چه مسائلی میفتیم. الهی بالحسن 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 الهی 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 به کی میخواین خدا رو قسم بدیم؟ برو کنار گودال خدا رو قسم بدیم، برو کنار تشتی که با چوب به لب و دندانش حمله کردن خدا رو قسم بده. الهی بالحسین علي الهی به محمد ابن علی الهی به جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد حالا به کی میخوای خدا رو قسم بدی؟ سفرشون به خراسان از مسیر بغداد و بصره بود. وقتی وارد بغداد شدن حضرت رضا، یه شیعه نابی در بغداد داشتن، حمام داشت، چار پنج فرسخ با پای برهنه این حمامی اومد بیرون بغداد، رسید به حضرت رضا. امامش دم بغل باز کردن، با او معانقه کردن، فرمودن دو سه شبی که بغدادم میام خونه تو، باریکالله به این حمامی. معلوم میشه همه پولش، خونش، فرشش حلال بوده، پاک بوده. عرض کرد یا ابن رسول الله، خانه خراب من شایسته شما نیست. فرمود من هیچ جا دیگه نمیرم، فقط میام خونه تو. روز دوم فرمودن حمامو آماده کن، من بعد نماز مغرب و عشا بیام حمام. یه غیر شیعه تمام بدنش دچار برس و پیسی بود، شنید امام اشدوم شب میخواد بره حمام. میدونست اگه بره به صاحب حمام بگه راش نمیده، اومد پیش کسی که تون حمامو میسوزون، گویه پولی بهت میدم، یواشکی منو ببر تو حمام، پشت یه ستون دیوار پنهان میشم، بلکه خودمو به حضرت رضا برسونم. میگم آقا یه نگاهی به من بینداز. یبن رسول الله همین تقاضا رو همه ما امشب داریم، یه نگاه به ما بینداز. حمامی رفت حمامو تمیز کرد، عود روشن کرد، گلاب پاشید، گفت امشب جگر گوشه زهرا میخواد بیاد حمام من، خودمم میرم خدمت میکنم. با حضرت وارد حمام شد، یه مرتبه چشمش به اون غیر شیعه برستدار افتاد، دوید جلو، بی تربیت، کی تو رو را داد اینجا؟ امام هشتم فرمود کاریش نداشته باش، بذار بیاد جلو. اومد روبروی حضرت رضا، امام فرمودن نگران نباش، بیشین رو زمین. خدا حضرت ظرف و برداشتن، آب کردن، ریختن رو سرش، این ایام جوانی برگشت، قیافه روشن شد، مرض رفت. به حمامی فرمود اینو ببر سر بینه، اما نزار لباسای خودشو بپوشه. من دو دست لباسو بردم، یه دست لباس منو بهش بده بپوشه. فردا صبح 500 نفر از بستگان و عشیرش اومدن در خانه حمامی. به حمامی گفتن به حضرت بگو ما اومدیم شیعه بشیم، ما رو قبول کن. ای ابن رسول الله مریضی،
الهی
به حسن ابن علی با عظمتی به اونی که میخواین خدا رو قسم بدین الان خودشم قرآن رو سرش داره عشق میریز داره برای همه تون قصه میخوره الهی هم بالحجت مبادام که گوشه از پروندمون به مغفرت و رحمت نرسیده باشه، با گردن کج با حال گدایی خانوم هم اگه بچه شیرخواره تو بغل دارن بذارن رو زمین، خدا می فرماید بچه هاتون که ناله می زنن من از عذاب شما دست بر می دارم. امام صادق می فرماید عشق وقتی تو چشم حلقه میزنه خطاب میرسه بنده من بخشیدم، وقتی عشق میاد رو مجم خطاب میرسه بنده من آتشی که فراهم کرده بودی خاموش گردم، وقتی عشق رو صورت میاد خطاب میرسه به خاطر تو امشب به تمام مردم شهر رحم میکنه. الهی حالا قرآن رو رو دست بگیرید، یه دستتونم به گدایی به جانب حق بردارید. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم العز العجل الأكرم
به قرآنت قسم، به انبیات قسم، به امامان قسم، یا الله